بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جلی من لدن که سلطان النصیر و فوز و امری الله ان الله بصیر بالعباد و صلی الله علی حبیب الله العالمین طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم مصطفی محمد. و اهل بیت طیبین طاهرین و لعن و علی اعدائهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض ادب و احترام محضر امام است. عرض ادب و احترام محضر شما محبین حضرت حجت. انشاءالله که این گفت و شنود و نشست و برخواست ما مورد توجه آقا و مولامون بقیت الله العظم واقع بشود. حضرتشون دعاگوی ما باشند. خدای منان دعای امام است در حق ما به استجابت برساند. محضر امام است صلواتی تقدیم بفرمایید. پدرها، پدر بزرگها، مادرها، مادر بزرگها، ذبالحقوقین، اموات، دوستان امیرالمومنین، محبین سید الشهدا، شب جمعه سوسنگوا، علی دوستا که سر به تیره تراب برده اند، از این آیات و روایات و روزهایی که عزیز برادرم تقدیم کردند و روزهایی که سرور عزیزم خواهند خوند همشون فیض ببرند. هدیه به روح همشون شهدای کربلا، خاصه جناب قمر بنی هاشم، صلوات دیگری تقدیم بفرمید. برای فهم قرآن و ارتباط با این کتاب الهی به چند وسیله بسیار بسیار مهم ما نیازمندیم. در این 30 دقیقه که خدمت شما هستم میخوام یکی دو تا از این ابزار رو معرفی کنم. برای فهم کتاب الهی وقتی سراغ کتاب الهی میریم با یه عبارتهایی روبرو میشیم که اون عبارتها برای ما سنگینند، گاهی وقتا نامفهومن. میگیم باید کجا بریم اینها رو بفهمیم؟ میگن باید بریم در خونه اهل بیت، چون اونها معلمان و اولیاء الهی هستن، اونها معلمین این کتابن، اگر شرح و توضیحی دارن اون شرح و توضیح برای ما قابل قبوله. پس اگر به آیاتی رسیدیم که اون آیات برای ما نامفهوم بود، یه وقت شما دارید شرح داستان ابراهیم علیه السلام رو در ماجرا میخونید، خب به این ماجرا میپردازید. یه وقت نه، به یه آیاتی میرسید که اون آیات توضیح میخوان، تفسیر میخوان. در بخش فهم این آیات دو جور توضیح وجود دارد. یک، تفسیر وجود داره. مثلا میگن آقای فلانی این قرآن رو تفسیر کرده، تفسیر فلان، تفسیر فلان. تفاسیر انواع دارن. یه وقت تفاسیر عقلی هن، یه وقت تفسیر موضوعی هن. تمام نوع تفاسیرها برمیگرده به این آدمها، زحمت کشیدن، تلاش کردن، نور چشم ما هم هستن، الهی که سر سفره امیرالمومنین هم مهمون باشن. اما تفسیری است که همین آدما جمع کردن. اما یه موضوع دیگه ای داریم به نام تأویل. تأویل یعنی اون چه که امام معصوم علیه السلام مستقیما راجع به همین آیه بیان کرده، فرموده این آیه یعنی این، این آیه یعنی این. تمام آیاتی که تأویل دارند، یعنی مردم اومدن از اهل بیت سوال کردن، خیلی تفسیرشون راحته، شرحشون خیلی راحته، چون شما میبینید 4 امام معصوم پیرامون یک آیه یه موضوع فرمودن، حالا عبارتاش بالا پایینه، جلو عقبه. چرا بالا پایین و جلو عقبه؟ به خاطر اینکه اون آدمی که سوال کرده، اون آدمی که پرسیده، سطح سوادش فرق میکرده. به همین جهت شما میبینید که راجع به یه آیه تفاسیر و تعاویل مختلفی وجود داره و این توضیحاتی که وجود داره سطحش بالا پایینه. سطحه به خاطر شنونده است. یه وقتی عرب تازه مسلمانی از امام زین العابدین یه آیه رو پرسیده، امام یه آیه رو توضیح داده و رد شده. یه وقت نه، عبان از امام صادق یه سوال کرده، شما نگاه میکنی که جواب امام صادق علیه السلام مثلا 2 صفحه توضیحه. خب امام زین العابدین میخواسته کم بگه؟ نه، امام که کم نمیگه. نگاه میکنه به سواد اون آدم، به سن اون آدم، به توانایی های فهم اون آدم. پس تعویلات هم میبینید که یه خورده با هم ساعتاش فرق میکنه، اما موضوعش یه چیزه. مثلا آیه ای رو که امام زین العابدین شرح داده، شرحش همون چیزیه که امام صادق فرموده، شرحش همون چیزیه که امام رضا فرموده. اما در جایی که امام رضا قرار میگیره روبروی یه سری عالمی که یهودیان، نصاران و تائبیانن، فرق مختلفن، حالا دیگه حضرت رضا نمیتونه به اندازه امام زین العابدین شرح بده، چون اینا انتظار دارن شرح کامل باشه. به همه خاطر شما نگاه میکنید، همه ائمه ما دانان، همه ائمه ما عالمن، بعد وقتی به وجود مقدس ابوالحسن رضا میرسیم میگن عالم آل محمد صلوات الله و سلام. الان چرا امام رضا با این صفت خونده میشه؟ به این خاطر که آدمای روبرویش زیاد سوال میکردن، پیچیده سوال میکردن و حضرت کاملتر توضیح میداد و بقیه مردم فکر کردن که آقا این عالمه ها، این داناست ها. در صورت که همون علم در امیرالمومنین، در امام مجتبی، در حضرت زهرا، در رسول خدا، در سید الشهدا همینجوری وجود داره. عرصه های مختلف تاریخی باعث شده که ائمه علیهم السلام رفتاراشون تغییر کنه و کرداراشون تغییر کنه نسبت به سوال کننده ها. یه جمله بگم بعد برم سراغ بحث. اساتید و مفسرین بزرگی که در تاریخ حدیث کار کردن یه عبارتی دارن که اون عبارت برای ما اهل منبر روزه است، برای مستمع یه خبره، یه پیغامه، ولی برای ما یک ساعت گری است. در طول امامت امام مجتبی و امامت سید الشهدا، در طول امامت این دو امام عزیز، جمعاً از این دو امام 10 سوال کسی نکرده. گاهی وقتا ما فکر میکنیم که غریب امامی است که فقط تشنه است. نه، شما نگاه کنید به روایات، غریب امام نیست در اون لحظه‌ای که فقط تشنه است. غریب امامیه که هست و از دو امام که پاره تن پیغمبرن، اینا رو میبرده بالا منبر و زانوش میشونده و راجع به اینا حرف میزده که آقا حسنی جاری، حسنی جاری. و وقتی به عرصه امامتشون میرسن ازشون سوال نمیکنن. گفتم 10 که نرنجیدا، کمتر از 10 سوال فقهی و احکامی از این دو امام کرده اند. پس وقتی سطح جامعه تغییر میکنه، سطح سوال تغییر میکنه، جواب ائمه هم تغییر میکنه. دوستانی که تازه رسیدن، بحث ما پیرامون اینه که چجوری باید کتاب الهی رو فهمید و تو این کتاب چه آیاتی وجود دارن که ما باید عمدن مجبور هستیم سراغ اهل بیت بریم. کسی دیگه اون آیه رو بلد نیست، هیچ کس دیگه نمیتونسته، یعنی متحیر موندن تا عصر امام باقر علیه السلام. میبینید که تازه فهمشون به این رسیده که این سوالو بپرسن. بخش دوم این گفتگو اینه، چرا این شکلی بودن؟ مردم چرا از رسول خدا این آیه رو نپرسیدن؟ برای اینکه در اون 23 سالی که پیامبر زحمت میکشه، یه 10 سالی که درگیره با ابو سفیان، یه 3 سال که اول اسلام مخفیه، یه 3 سالی که درگیر شعب ابی طالبن، کلن زندانی و محاصرن، تازه وقتی هم که میان تو مدینه یه کله درگیری و جنگه، تازه تو این همه گرفتاری که پیغمبر باید فعلا جونش رو حفظ کنه از دست بنی امیه تا نجات پیدا کنه، باید این آیات و همه رو شرح و بسط کنه، به یه مقصدی هم برسونه. ضمن این که این تازه مسلمونا مثل بچه اول ابتدایی، دوم ابتدایی هن، اصلا سوال دانشگاهی ندارن. سطح سوالاتشون رو نگاه کنید، جواب پیغمبرم نگاه کنید. اگر عمار و ابوذر و مقداد و سلمان و دیگران دارن چند تا سوال تخصصی از رسول خدا میکنن، عامه مردمی سوالات رو نمیکنن، اصلا سوادشون به این حرفا نمیرسه. این بخش هم تمام. بریم سراغ اون آیه‌ای که میخوام تقدیمتون کنم، سوره آل عمران آیه 200، آخرین آیه سوره آل عمران. قبل اینکه این آیه رو بررسی کنم، یه نکته رو عرض کنم و اون نکته اینه، ما تا زمانی که فارسی های قرآن رو نفهمیم، معنیاشو بلد نباشیم، فقط داریم از روش میخونیم. ماه رمضون یه بار با رادیو میخونیم، یه بار سحر میخونیم، یه بار تو ماشین میذاریم گوش میدیم، بعد مثلا کیف میکنیم که مثلا تو یه ماه رمضون 5 بار این قرآن رو خوندیم یا شنیدیم، یا تو گوشی موبایلمون گذاشتیم مثلا ختم قرآن کردیم که حالا که روزه ایم ثوابشو ببریم. اما الان چند تامون میدونیم که کدوم آیات مال معادن، کدوم آیات مال امام زمانه؟ واقعا اینجوری هست؟ یعنی ما الان انقدر مستمع تخصصی داریم که بعد 30 سال هیئت اومدن و رفتن به این نقطه دست بذاره که بگه آقا این سوره داره اینا میگه، این سوره داره اینا میگه، این آیه داره اینا میگه. آیه 200 سوره آل عمران این موضوع است: اسبرو و صابرو و رابطو. خدایا چرا این شکلی با این آیه برخورد میکنی؟ دو تا کلمه از مایه صبر و بعد رابطو. با کی رابطو؟ رابطه با کی؟ شما میرید این سطح سوال که یه ذره عمیق‌تره، کسایی پرسیدن که در عصر امام زین العابدین بودن، در اصل ما باقر بودن. من مجموع چند تا حدیث رو تقدیم میکنم راجع به اسبرو و صابرو و رابطو. اسبرو یعنی صبور باشید در دینداری. دیگه هی شماره حدیث بهتون نمیگم، حالا میتونید تحقیق کنید. اسبرو در روایات ما یعنی صبور باشید در دینداری، جدی باشید در دینداری. بعد پرسیدن که آقا جدی باشیم تو دینداری یعنی چی؟ گفتن آقا جدی باشید تو دینداری یعنی مستحبتون رو زیاد کنید، یعنی مستحباتتون رو بالا ببرید. واجبو که داریم انجام میدیم، امر مستحب رو بالا ببریم. این مال بخش اول. پس اسبرو یعنی واجباتو که انجام میدیم حالا باید یه خورده در مستحب پیش بریم. به نظر شما مستحب ترین مستحب در دین ما چیه؟ مستحب ترین مستحب در دین ما همین آیه است که حالا میخوام عرض کنم، مقام رابطو رو، که رابطو یعنی چی؟ مستحب ترین مستحب اینه که آدم برای اینکه به یک مقصدی برسه یه معلم داشته باشه، یه راهنما داشته باشه. با طرف کوه میخواد بره راهنما داره، ما از اینجا میخواییم تا قیامت بریم راهنما نمیخواییم. مقام دوم اسبرو و صابرو. از ائمه علیهم السلام پرسیدن آقا صابرو یعنی چی؟ ائمه فرمودن که آقا صابرو یعنی اینکه ما مراقب باشیم در اینکه گناه نکنیم، مراقب باشیم در اینکه مکروه انجام ندیم، مراقب باشیم در اینکه اعمالمون و رفتارمون رو شته نزنه. میوه شته زده به درد نمیخوره، میوه شته زده به کار نمیاد. درشت بزرگ اما بغلش یه سوراخ شده، کرم زده، شته زده. میوه شته زده و کرم زده و زخمی شده خرابه، نمیشه خوردش. صورتش خیلی قشنگه، شکلش قشنگه. پس باید مواظب باشم که این دینی که دارم شتک نزنه، اگه بزنه خرابه. اون چیزی که باعث میشه او خراب میشه مکروهاتن، آدم مثلا حواسش بهشون نیست، میگن زیاد نامحرم نگاه نکن. بعد من حواسم نیست، میگن کسی رو مسخره نکن، ادا کسی رو در نیار. بعد من حواسم نیست، وقتی حواسم نیست دارم هر کاری رو میکنم، وقتی هر کاری دارم میکنم این کارا برای خودشون یه آثار وضعی دارن. یه سنگو برمیداری میزنی به شیشه مغازه میشکنه، عمدی یا غیر عمدی. یا وقت از زیر چرخ ماشین در میره، لاستیک ماشین میگیره بغل یه سنگی، اتفاقی بیش میاد سنگه یه با شتاب میخوره به شیشه مغازه. چه عمدی؟ با دست بکوبیم. چه غیر عمدی حواسش نباشه راننده سنگ پرت بشه شیشه میشکنه، عمدی یا غیر عمدی نداره. وقتی من رابطم با نامحرم حدود نداره، محدودم و از پای دین دارم بیرون میذارم، همونجا دارم اوت میشم. فرقی نمیکنه توپ از کجا از زمین بیرون بره و من اوت بشم، هیچ فرقی نمیکنه. یه وجب توپ از خط رد بشه من اوتم، شوت بزنم لای جمعیت بازم اوتم. دارم چه عرض بکنم؟ دارم میگم آیه 200 از سوره آل عمران، اصبروا و صابروا و رابطوا. میخوام به اون رابطوا برسم در بیان ائمه علیهم السلام. این دو تا لغت اول یعنی مستحبت قوی باشه و مکروه تو مراقب باشی که انجام ندی، چون این دو تا عامل باعث میشن که ما رشد کنیم یا کرم بزنه و دینمون خراب بشه. دیندار بودن که کاری نداره که الان شروع میکنیم دیندار میشیم، به خدا اعتقاد پیدا میکنیم، رسول خدا، قرآن، ائمه معصومی، شهادتین، میشیم مسلمون. مدرسه رفتن که کاری نداره آقا، مدرسه رفتن کاری داره؟ ثبت نام میکنن بچه‌شونو مدرسه. هر کی مدرسه میره حتما دکتر نمیشه، هر کی مدرسه میره حتما مهندس نمیشه. باید تو مکتب الحسین علیه السلام، باید تو مکتب امیرالمومنین شاگرد پاکار بود. شاگرد پاکار باید ببینه معلمه چی فرموده، این مربیه چی فرموده. اگه من بدونم مربیه چی گفته و من حرفشو گوش کنم، رشد میکنم. فقط با شنیدنم که نمیشه، با شنیدن میشه. با شنیدن ما الان این همه حرف شنیدیم، با شنیدن من خطاط میشم؟ خطاطی یه امر عملیاتیه، باید قلم بردارم، خودکار بردارم، شروع کنم و روی این دفتر خط بنویسم. اصبروا و صابروا و رابطوا. من قراره برای اینکه با یک رابطه ای وصل بشم این دو مقدمه رو رعایت کنم. قرآن مجید چیکار کرده؟ اومده گفته ببین اول باید این دو تا پله رو درست کنی، واجب، مستحب به بالا. اینا حدیث دارم عرض بکنم تونتونا؟ واجب، مکروه کمتر. وقتی میرم سراغ این دوتا میرم من باید اهل ذکر باشم. میگن مستحب اینه که ذکر بگیم. تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، وجود مقدس امام صادق علیه السلام، فرمودن بعد از نماز واجب ثواب 1000 رکعت نماز مستحب مقبول رو داره. خب باشه، مستحب منم میگم، اما این ذکر لسانیه. وقتی میرم تو مستحبات میبینم ای داده بیداد، تو روایات ما کنار اهل بیت در بهش کسانی نشستن که ذکر عملی دارن، نه ذکر لسانی. ذکر لسانی خوبه، خیلی هم عالیه. کدوم ذکر بهتر از صلوات بر محمد و آل محمد؟ سلام علیکم جماعه. یه صلواتی خط فرم.
از آقا نور چشم دورتون بگیرم.
الهی که خدا شما جوانارم به پیر غلامی برسونه. الهی که به دعای وجود مقدس بقیت الله العظم شیطون از دستگاه سید شهدا جدامون نکنه، دونه دونه همون به پیر غلامی برسیم. خدا پیر غلامامون رو برامون حفظ کنه، نفسشون به من کمترین به شما عزه اثر کنه، وجود مقدس امام هست رو در نظر بگیرید، سلامتی امام هست و همه نوکرا. یه صلواتی خط بفرمید. هر زمینه نگاه کنید تو این چند دقیقه قرآن فرمود اصبروا و صابروا و رابطوا. اصبروا و صابروا رو توضیح دادم که ما باید این شکلی عمل کنیم. رسیدیم به ذکر عملی. وقتی میریم در اصول کافی احادیث رو بررسی میکنیم میبینیم میگن کنار امیرالمومنین این آدما میشینن، کنار رسول خدا این آدما میشینن. بعد وقتی فعلشون رو نگاه میکنیم میگه این آدمیه که رعایت حال مریض از فامیلشو کرده. اینا همه دونه دونه حدیث میتونم بهتون ثابت کنم. داره یه فرمودن منبر 20 دقیقه ایز منم دارم چکیدهشو عرض میکنم. مثلا میرید میگینی که کیه که جاش کنار امیرالمومنینه؟ میگه اونیه که همسایش ازش راضی بوده. وقتی میریم به رفتارهامون نگاه میکنیم میبینیم بهش کنار اهل بیت علیه مسلم روی فدا کسانی جایگاه ویژه دارند که ذکرشون ذکر عملیه، ذکر گفتاری بسم الله کار بله ذکر میگیم شروع میکنیم یا علیت اومدد، اما برای رسیدن ذکر عملی لازم است. پس اسبرو و صابرو در مقام رسیدن ذکر عملی میخواهد. یه نکته هم راجع به ذکر عملی عرض کنم و بریم سراغ رابطو. ببینید سروران من، نور چشمان من، امام صادق نشسته بود، یه راوی اومد سراغش یا آقا من سوال دارم حضرت همون بفرما. گفت قیامت چه جوجاییه؟ حدیث چند صفحه مفصل. امام فرمود قیامت اینطوریه، سخته، اینجوریه، اینجوریه، اینجوریه. ترسید، خوف کرد. حضرت گفتش که خب بس دیگه تا همینجا. یه خورده آب و غذایی بهش دادن، یه ذره به حال اومد. قیامت ترس داره، اگه نباشه شفاعت اهل بیت علیهم السلام ترس داره. حالا بخواید میتونم بحث قرآنیشو تقدیمتون کنم. امام یه خورده براش گفت، بعد حضرت گفت بسته دیگه. گفت آقا یه خورده دیگه بگو. حضرت فرمود نمیگم الان که یه خورده ناراحت بشید، ولی واقعا قیامت سخته. قیامت اینجوریه، من دارم راه میرم، من شما خوبید، من دارم راه میرم، یه زنی میاد یقمو میگیره، میگه حساب منو پس بده. میگم من با شما حسابی ندارم. میگه این فرشته میگه. میگم این فرشته میگه، خودش میگه، حواسش نیست با ولکو. من هر غلطی کردم با تو داستانی نداشتم و سلام. گفتم جلسه چهار میرم، چهار ده دقیقه رفتم، ده دقیقه به این مردم بده کارم، باشه اشتباه کردم ولی با تو مسئله ندارم. یا آقا این فرشته میگه. میگم اون فرشته، خودم که میدونم با این مسئله ندارم، تو چی داری میگی؟ میام برم میرم، پام کار نمیکنه، پام جلو نمیره. یا آقا حساب این زنه رو صاف کن. میگم آقا با حسابی ندارم، با این رها کن، بذار به کارون برسیم تو این قیامت شلوغ. قیامت یوم تبل سرائر، قرآن برام تصویری پخش میکنن. میگم آقا پخش کن، هر چی من با این زن دارم پخش کن، من صاف صافم، فیلم رو پخش میکنم، منم خیالم راحته که هیچ پرونده ای ندارم با این بنده خدا. نه می دارم با یه پسر دعوا میکنم، تو کش و قوس دعوا به این پسر میگم مادر فلان. میگه وایسه وایسه، من مادر اینم، فلان نبودم، تو به من بدهکاری. میگم ای بچت رو داره. میگه آقا بچم رو داره، به من چه؟ تو خیابون منو بی آبرو کردی. میگم بابا برم. میگه چند سال نماز؟ میگم آقا من با بدبختی نمازا رو جمع کردم تا اینجا آوردم. میگه چند تا سینه زنی؟ میگم بابا من اینا رو واسه امام حسین سینه زدم، به تو چی کار دارم آخه؟ برو رد کارت، من از اینا به تو نمیدم. یه فرشته ور میداره، نمیدم. بریم سراغ ذکر عملی. یه حدیث. و یا علی، آقایون این بند خدا که قیامتو شنید، من نگفتم به شما که ناراحت بشید، خیلی سخته. فقط اون بزرگا، من که دم در نشین جلسه اهل بیتم، بزرگا و علما میگن که آقا دنبال این باشیم که اهل بیت دستمون رو بگیرن، خودمون نمیتونیم باری جمع کنیم، کار سخته. همین یه نمونهش رو عرض کردم دیگه، همین فقط همین یه نمونهش که یهو میبینیم به چند هزار نفر بده کاریم. اومد به امام صادق گفت آقا بقیه قیامت رو بگو. حضرت گفت اینطوریه اینطوریه، بی حالتر شد. خلاصه گفت آقا تو این قیامتی که شما میگی کسی تو امنیته؟ حضرت فرمود بله. گفت کیان؟ اونا کیان؟ گفت موقعی که خدا نشسته به کار، یعنی داره کار بندگان انجام میشه، یکی یکی حساب کتاب میکنن، یه عده هستن چپ و راست عرش الهی جاشون خوبه. فارسی خودمونی منبر برم براتون، وی آی پی، صندلی زمرد و پشتشون ابریشمه. و گفت اینا کیان؟ چند تا نماز دارن؟ حضرت فرمود نمازی نیست. گفت چند تا حج دارن؟ گفت حجی نیست. گفت چند تا حافظ قرآنن؟ سوره حفظن. گفت حفظ قرآنی نیست. آقا اینا چیکار کردن که اونجا من برم همون کارا رو بکنم؟ پیاده حج برم، نمیدونم نماز شب بخونم؟ امام فرمود به اینا نیست. گفت چیه؟ شما بگو. اصول کافی مراجعه کنید. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن اونا که تو بوه بوه قیامت تو امنیتن، کسانی هستن که وقتی حق مردمو میدادن میگفتن الحمدلله کما هو اهلو، که حق مردمو دادیم و از حق تعالی جدا نشدیم. رابطه با اهل بیت یک کیته عملی دارد و اونجاست که من حقی رو پامال نمی کنم. برم سراغ رابطه تو این 6 دقیقه. و یا علی، اسبرو و صابرو و رابطو، سوره آل عمران آیه 200 رابطو. از وجود مقدس امام باقر علیه السلام فرمودن اسبرو رو فهمیدیم، رابطو رو هم به ما بفرمایید. امام فرمودن رابطو ما امام کن فی اسر الغیبه، همین حدیث شبیهش. از امام صادق پرسید که آقا پدرتون امام باقر اینطوری فرمودن، شما امام صادق علیه السلام فرمود سطح شاگرد بالاتر دید، ابوبصیر رو دید. اول منبر توضیح دادم که این حدیثی که میخوام آخر جلسه بخونم به سطح سوال کننده ربط داره. ابوبصیر از امام صادق پرسید آقا اینو پدرتون اینطوری فرمودن، شما نظرتون چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن رابطو مع الحجه فی اسر الغیب، اصبرو و صابرو و رابطو. اگه اون دو مقدمه باشه رابطه برقرار میشه. رابطه کلامی نیست، دوست دارمی نیست. دوست دارم خیلی خوبه، بله من دوست دارم، این همه حدیث حب من بلدم، اینم دفتر، خب ولی دوست داشتن مقدمه اوله، بقیهش حرکته. دوست دارم خطاط باشم باید دارم خط کار کنم، دوست دارم کشتی گیر باشم باید دارم کشتی کار کنم. دوست داشتن پله مهمیه برای شروع حرکت، اگه به این حرکت برسم به مقصد میرسم. ایشالله که شما در رابطه با امام عصر هستید، خدای تعالی شما رو به این سطح قرار میده که در روز غیبت و در ایام غیبت حضرت با حضرت رابطه ای داشته باشید. فرمودن که راجع به امام زمان هم نکته ای رو عرض کنم، همه این حدیث امام زمان بود. ببینید اسبرو و صابرو و رابطو روایات و دوگوشیتون الان میتونید پیدا کنید، همین آیه رو میزنید، آیه 200 از سوره آل عمران، بعد میبینید حدیث هایی که زیرش داره میاد همش رابطه با امام، رابطه با امام معصومه. خب رابطه با امام معصوم وسیله میخواد، وسیله اولش قلب سالمه، چشم سالمه، زبان سالمه، گوش سالمه، گوش باطن دیگه، زبان باطن دیگه، اینا مفهومه براتون، شما خبره منبرید. ببینید من باید باطن این روایات رو بفهمم. باطن روایت میگه امام رو در عصر غیبت کسی میبینه که چش سالم داره. خب ما الان چش سالم داریم الحمدلله، پس چرا روایت نمیشود؟ میگه آقا سالم یعنی سالم از روایت نامحرم نباشد، تو اون مکروهه که توضیح اول منبر دادم باید چش اینجا سالم باشه، اگه اینجا چش سالم باشه اتفاق میفته. نکته آخر، یک قربت دارد امام و یک غیبت. امام علیه السلام از غیبت بیرون نمیاد مگر اینکه اول از قربت بیرون بیاد. من بلدم زیاد مثال بزنم، ببخشید یه وقت بی ادبی به شما نباشه، عادت کردم آیاتو با مثال تقدیم میکنم. قربت یعنی که یه نفر میاد تهران میخواد یه مغازه بخره، اول با 4 فامیلش، با 4 دوستش، با 4 آشناش مشورت میکنه. یه 4 نفر دور و برش رو میگیرن، میگن چقدر پول داری، کجا میخوای مغازه بخری، شغلت چیه، کارت چیه. میگن خب از قربت در اومدی، یه 6 تو بازار فرش کار کردی، حالا بیا سرمایت و مغازه فرش فروشی بخر. امام اول باید از قربت بیرون بیاد. اول خیلی ببخشید، خیلی معذرت میخوام، اول یکی باید باشه 5 بعد از ظهر انقدر مرد میدون باشه به امامش سلام کنه. امام باید اول از آقا قربت بیرون بیاد. امامی که از صبح تا حالا یه سلام کننده نداره، امامی که امام عسکری فرمود پسر من در عصر غیبتش به تحیره، به تحیره یعنی منتظر یکی باش حرف بزنه. شما میگید ابی عبدالله غریبه، ابی عبدالله شب عاشورا، من اینا رو از بزرگترهای خودم رسیش من از وعده ها یاد گرفتم، بیاید ببینید تو روزه ها تو مقاتل شب عاشورا اینا چه رجزهایی خوندن. متن رجزها رو ترجمه کنید، فدایی فدایان عالمن برای ابی عبدالله. قریب میخواید ببینید بیاید سراغ امام عصر، قربت میخواید بیاید ببینید حضرت چقدر قریبه. یا صاحب الزمان، برای اینکه حضرت رو از قربت نجات بدیم میتونیم یه کار ساده بکنیم، روزی یه دونه آیه مهدوی بلد باشیم. 300 آیه در قرآن مستقیم راجع به امام زمانه، مستقیم مستقیم. یعنی واقعا من بلد نمیشم، انقدر دوستدار امام زمان نیستم روزی یه رو براش وقت بذارم، روزی یه خط و نیم آیه براش حفظ کنم. آقا میگه حافظم خوب نیست، رو کاغذ بنویس بذار تو جیبت، بهش بگو یبن الحسن من نتونستم حفظ کنم، این اون رو کاغذ نوشتم، از صبح گذاشتم تو جیبم، به رفیقم گفتم این آیه با این حدیثه تو گوشیم سرچ کردم راجع به امام زمانه. آخ خیر، ببینید شما به درد گریه میخورید، نور چشم من بزرگتر من حضور ادقان چستان به من بیشتر از این نمیرسه رفیق. یکی میره تو بازار، در مغازه حسن آقا میره، در مغازه کرکره بالاست ولی بسته است نیست، به بغلش میگه حسن آقا هست نیست، حسن آقا هست نیست، میگه نکنه انباره، میره انبار میره نیست، میگه نکنه ته بازار، ته بازار. میگه نه صبح شاید رفته این قهوه خونه صبحونه بخوره، بعد بیاد کاراوراشو بکنه، میره قهوه خونه ببینه حسن آقا هست، میره نیست، این ور میره اون ور میره. یو بغل دستی مغازه میره، حسن آقا تو مغازه بوده، زیر زمین بوده، صدا اینا رو نشنیده، در رو وا میکنه، میگه ببین این رفیق دنبالت میگشتا. میگه کدوم رفیق؟ میگه این بابا همه بازار رو زیر پا گذاشته، انبار رفته، قهوه خونه رفته، سر بازار رفته، دنبالت میگرده، صداش میکنه، میگه بیا بیا، میگه صداش کن الان برمیگرده. تا حسن آقا میره که رفیقش دنبالشه، صداش میکنه، یه علی علی، برمیگرده میگه جان کجایی، من دنبالتم. حالا حسن آقاست که او رو تحویل میگیره، میگه دورت بگردم همه جا دنبال من میگشتی؟ تو جوونی باشی که صبح به جای این که تو گوشید این در اون در رو نگاه کنی بزنی آیات مهدوی کاری برات نداره. بابا من روزگاری کتاب میخریدم که پول نداشتم، سه نفری شریک میشدیم دو تا کتاب میخریدیم، باورتون نمیشه. نه خیلی دور آمده، دارم سال 64 رو میگم، نه بگم مثلا سال 50، نه سال 64 پول سه تا کتاب خریدن نداشتیم. امروز گوشی تو باز میکنی، صبح اول صبح میزنی آیات مهدوی، احادیث مهدوی، دنبالش میگردی. بعد اون وقت ببینم حسن آقاست که صداش میکنه، میگه تو مغازه چایی برات بذارم. میگه ببخشید یا زیر زمین بودم حواسم نبود، صداتو نشنیدم، تو دنبال من میگردی؟ همه میگن دنبال من میگردی. اسبرو و صابرو و رابطو، رابطوی هم به دو طرفه است، تو دنبالش میگردی، اونم تو از در مغازه میاد بیرون. یعنی نمیشه شما دنبال امام زمان بگردی. امروز تو روضه از زهرا صدیقه طاهره سفارش نکنه به پسرش که مهدی جان پسرم، یا بیدن حسن آقا این دنبال تو میگرده، این برای از زهرا هم که گریه میکنه دنبال توه، برای امام حسین هم کسی نمیزنه دنبال توه. عرضم تمام. فرمودن من درسمو معذر از آقای نوروزی پس بدم، به روزه قبل از ایشون خیلی ها نمیرسن، من که هیچ. امیرالمومنین تو این روزگاری که شما الان نشستید و میخواهید برای صدیقه طاهره گریه کنید، در یه روزگاری قرار داره از حیث تاریخی، خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، دیگه شده دیگه، متن تاریخی صحیح هم داره، ازتون معذرت میخوام. تو این روزگاری که صدیقه بیمار هستند، یه طرف خلیفه دستور داده کسی به علی چیزی نفروشه، کسی از علی چیزی نخره. الهی خیر ببینید شما چقدر آماده گریه اید، ماشاءالله به شما، الهی که امام زمان دعاگمون باشه. یا ابن الحسن پسر فاطمه، میشه یه عزیزی کنی پنجشنبه این جلسه خودمونی ما رو شما امضا کنی، شما تحویل بگیری؟ آره والا بازم آقا داره منو آتیش میزنه دنبال کارو. بسم الله. چشم. خلیفه دستور داده کسی اگه ملاقات بره تازیانه میخوره. بابا تازیانه مال آدم بعده، تو اسلام مستحبه که آدم سراغ مریضی بره. بعد شما وقتی تاریخ خلفا رو بررسی میکنی میگن که ناراحت نمیشید بگم امیرالمومنین بهش وقتی چیزی نمیخرن، چیزی نمیفروشن، فدک و از دستشون گرفتن، حسنین گرسنن، زینبین گشنن، تو خونه مریض داره، آماده گریه ای درزم تمام، تو خونه مریض داره، پول داره، چیزی بهش نمیفروشن. ای داد منه بیداد چه کنه علی؟ مگه چند روز میشه غذا پس انداز کنی؟ یه روز، دو روز، نه یخچالی، نه وسیله، چقدر مگه میشه گوش نگهداری؟ کار خونه علی به فقر رسیده، بیمار داره، مریضش حالش بده، دستور اخراج علی صادر شده از شهر، چیزی هم واسه خوردن نیست. بگم نگم؟ توکل تو الله. زید نوشتن، خدا میدونه دارم واسه پدر مادرم خرج میکنم، شما هم خرج پدر مادراتون کنید. زید نوشتن، شمعون نوشتن، مغازه برده نوشتن، در خونش برده نوشتن، با حواشی تاریخش کاری ندارم. اصل قصه اینجوریه، یه وقت صدیقه طاهره علی رو صدا کرد، گفت علی بیا بشین. جانم خانوم امر. حالا چند روز خانوم امری نکرده، حرفی نزده، علی یهو خوشحال میشه که یه امری رسیده انجام بدم. یه وقتایی تو روایات منزل صدیقه طاهره، اونجاهایی که خانوم فرمودن پسرمو یه ساعت بعدش روز است، اونجاها که گفتن پسرمو جانم یه ساعت بعدش گریه است، چون حس میکنم به درد کار میخورید دارم خرج میکنم، صداش کرد پسرمو بشین جان. گفت بین من و تو یه حرفی بزنم، تو نه نه یار، هر کاری گفتم بکن. چشم، تو هر کاری گفتی من کردم. گفتی پشت در نرو، نرفتم دیگه. خب یه کار، هرچی من گفتم. باشه خانوم جان. یه بغچه ای رو داد دست امیرالمومنین، گفت این بغچه رو ببری در مغازه شمعون. بعضیا گفتن زید، با اسمش کار ندارم. گفت ببر در مغازه این یهودیه، بگو این امانت دختر پیغمبره، اینو بگیر یه خورده گندم و جو و خرما و کره به ما بده. بچه های فاطمه گرسنن، بگو تو این بچه ها رو رو زانو پیغمبر بالا مسجد دیدی، یا یه خورده به ما غذا بده. خلاصه کنم قصه رو، تا بغچه رو علی گرفت دستش، خانم گفت ببین قرار من تو اینه، سوال نکنی، بغچه رو بده گندم و جو و کره و خرما و عسل بگیر بیار، این بچه ها گشنن، حالی برای گفت باش. بغچه رو برد در مغازه‌شم، اون یهودی بغچه رو گذاشت، گفتش که سلام سلام، علی سراغ من اومدی، مسلمان ها باید کاری ندارن، در مغازه مسلمان ها چیزی باید نمیفروشن. علی یادت خیبر چجوری مرحب زمین میزدی؟ یادت چجوری شمشیر میگردوندی؟ یهودی ها از جلوت فرار میکردن. چی شده؟ برای یه ذره گندم و جو و خرما و عسل در مغازه من اومدی؟ یهودی شناس شدی علی؟ علیه که سر به نقطه پایین و هرچی داره رجع از بخونه، آه فرمود که به پا خودم نیومدم، دختر پیغمبر یه امری کرده اومدم انجام بدم، تو هم به خودت نگیر. گفت بله. و دختر پیغمبر این بغچه رو فرستاده، گفته من دختر پیغمبر آخر الزمانم، اینو امانت گرو نگردار، یه خورده به ما پول و غذا و کار میکنم، اوضاع خوب میشه برات میارم. و باشه علی، تو مسلمونی، من باید بدونم چی رو به گرو برمیدارم، باید بدونم چی به گرو برمیدارم. گفت میخواد بدونی؟ بغچه رو فرستاده باز کنم. علی گفت باز کن، تا بغچه با من باشه یه دقیقه حواست به روزه باشه، تا بغچه رو باز کرد یه وقت یهودی دست کرد تو بغچه، سر پارچه رو گرفت آورد بیرون، علی دید اشهاد ول فاطمه است. یه او علی بغچه رو گرفت، چادر رو تا کرد، گذاشت تو بغچه، درش رو بست، گفت بده به من. تو دل علی چی میگذره؟ ای فاطمه گفت کاری به بغچه نداشته باشا. حالا چادر فاطمه رسیده دست شمونه یهودی که باید اون قد و قواره یا چادر رو ببینه. یه وقت شمونه یهودی گفتش که علی اب نداره، بذار تو بغچه درشو ببر، ما میدونیم پیغمبر راسته. شمون داره میگه ما میدونیم این پیغمبر راسته، اینم دخترشه، ما لج کردیم پشتش نماز نخوندیم. آره راست میگه، من اینو گرو بر میدارم، هرچی دوست داری ببر، کم و زیادش هم مهم نیست، این چادر دختر پیغمبر اینجا باشه امانت. یه وقت همین الان نمیش کن، ببین به کسی نگی، و به کسی نمیگم. گو ببین تو یهودی من مسلمون، قول مرد مردونه، فردا آبرو علی کف این شهر نریزه تو بازار، همه بگن علی واسه یه لقمه نون واسه شکم حسنین در مغازه یهودی چادر گرو گذاشته. گفت نه خیال تخت، چادر گره کرد، گفت زمین نندازی، گفت نه خیال تخت، بیا میذارم تو این کمد، گذاشتم تو کمد و جو با گندم و یه خورده خرمال و علی ورداره بیاره، هی تو را که برمیگشت دوباره شو گفت ببین امانت ها باز نکنیش. گفت نه. بقیهش راویش زنش هم اونه میگه در مغازه رو بسته بود که در خونه رو باز کنه، از این مغازه ها که یه در به کوچه دارن یه در به خونه، در سمت خونه رو باز کرد که شب بیاد خونه، دم چراغ مغازه رو خاموش نکرده. بهش گفتم چرا چراغ خاموش نمی‌کنی؟ یه وقت آتیش میگیره مغازت. گفت کدوم چراغ؟ گفت اون چراغ اونها تو اون کمد، چرا چراغ روشنه؟ گفت چراغ کدومه؟ گفت برگشتم دیدم آره، از لابلای گنجه چراغ نور بیرون میزنه. 40 تا نوشتن، 70 تا نوشتن، بیشتر و کمترش رو کاری ندارم. یه وقت امیرالمومنین دید در میزنن، خدایا کی در خونه ما رو میزنه؟ ما محکومیم به اینکه کسی خونمون نیاد، ملاقات پیغمبر نیاد، ملاقات دختر پیغمبر نیاد. ما چی اومدید؟ اشم اون وایساده، بغلش زنشه، بغلش 40-50 تا یهودی وایسادن چادر بغل زنش هم اونه. گفت نگفتم به کسی نگو، من شیوان با تو حرف زدم نگفتم به کسی نگو. زنه شروع کرد حرف زدن، آه علی ما میخواییم با فاطمه حرف بزنیم، فاطمه هم مریضه حال نداره، چی کار با کار فاطمه دارید؟ گفتن کارشو به خودش میگی. گفت اگه تو میخوای بگی تو زنی بیا بهش بگو، اما نامحرم ها عقب وایستن. آی بیا میرم برات علی. قصه رو تبوک کنم. 30 مسلمون، 45 تا 70 تا مسلمون هم براشون نوشتن آی خیر ببینی تو فاطمه که نور چادرت 70 تا یهودی مسلمون میکنه. یه سوال دارم و عرضم تمام، آخ حیف نی این چادر رو خاک مال کنن. وسط وسط گریتون یه خط منبر برم. یه بچه میشینه تو تاکسی، آجوند آقا من رو دعا کنن. ببینید یه بچه میشینه تو تاکسی، پاشو جمع میکنه به زن مردم نخوره. میگم چه بچه با ایمانیه. میگم اگه با ایمان بود کجا فهمیدی با ایمان بود؟ میگم همین که مراقب بود به نامحرم نخوره با ایمان بود. میگه آره، آدم با ایمان به نامحرم نمیخوره. خلیفه اگه سر سوزنی ایمان داشت تو گوش صدیقه نمیزد. کجا برم با دل شما شب جمعه؟ یا صاحب از زمان ببخش منو، امیرالمومنین منو عفو کنه. خوش به حال فاطمه که خونه داره، اگه چادرشو توی بغچه رد میکنه تو خونهشه. من یه مش زن سراغ دارم مجلس یزید. آدم این روزا هستید، مرد این روزا هستید. بسم الله. خوش به حال تو فاطمه، چادر دست محرمته میرسه دست یه مش آدم که مسلمون میشن. من یه مش مسلمون نماز سراغ دارم توی مجلس، نمیدونم چه کردن. آی خدا ببخش منو. بعضی ها میگن سخته، میگن ولی راسته، چیکار کنیم؟ عصر عاشورا به عمه گفت عمه چیزی داری من سر کنم؟